که کنجکاو هستن سوال زیاد پرسان میکنن. دقتشان هم زیاد است. میخواین که معلوماتشان زیاد شوه. شما هم قسمی هستین؟ خیلی نام خدا، نام خدا. حالا چرا گپاره میزنم؟ به خاطری که بخش بعدی یک نمایش است که به ارتباط به همه کنجکاوی تو مسائل نیست. با دقت گوش کنین، خودتان متوجه میشین. بریم و نمایش امروز بشنویم.
کار میکنی مریم جان؟
رسامی کردم. بس ببینم.
نام خدا، مقبول است. چی آسمان قشنگه.
میخوایم که خورشیدم رسامی کنم.
میگم خیلی دلم میخواد که درباره خورشید معلومات داشته باشم.
منم خوش دارم که بدانم.
بریم از مادر جان پرسان کنم.
فکر خوبی است. بریم.
مادر جان.
بله علی جان، چی شده جان مادر؟
میشه که در مورد خورشید بر ما معلومات بتین؟
در مورد ستاره ها.
چرا میگن سیاره زمین؟
عزیزای مادر، من معلومات مقدر زیاد نیست، ولی پدر جانتان تا جایی که من خبر دارم به همین سیاره ها و ستاره ها خیلی علاقه داره. معلومات هم داره، میتونین از پدر جانتان پرسان کنه.
ولی پدر جان خالی نیست؟
پروا نداره، سب میکنیم شب کامل ازش پرسان میکنیم.
این فکر خیلی خوبیست. من ممیال از خود یک عالم کار دارم. مال اجازه بدین که من برم آشپزخانه که دیگم دیر میشه.
میگم پدر جان، مانده خونستم.
مانده؟ چطور علی جان؟ چرا مانده؟
تو بگو مریم.
راستش میخواستم که خودتان درباره خورشید گپ بزنین.
مادر جان میگه که شما به ستاره و سیاره خیلی علاقه داره، معلوماتتان هم زیاد است.
درست است، واقعا دوست دارم، واقعا هم علاقه دارم. بر ازمی هر وقت که وقت کنم مطالعه میکنم، یا اگه کدام کتاب درباره ستاره ها ببینم خوشم بیایم میخرامش.
خیلی شروع کنم پدر جان.
خب اول در مورد سیاره و ستاره صحبت کنم. خوب است. راستیف خودتان فکر میکنین که خورشید ستاره است یا سیاره؟ ها علی جان تو جواب بده.
پدر جان.
جان.
ستاره ها خوش شب دیده میشن.
خب
معلوم است که خورشید سیاره است.
خب پس نظرت قسمی است. مریم جان نظر خودت چی است؟
نمیدانم پدر جان، تا حالی فکر نکرده بودم.
خودتان تازه بدن پدر جان.
بچشم حتما شنیدین که میگن سیاره زمین، ها شنیدین؟
بله.
ببینن قندای پدر، تفاوت مهم ستاره و سیاره اینمیست که ستاره ها اجسام خیلی داغی هستن که از خود نور دارن. پس چی شد؟ ستاره ها اجسام داغن که از خود نور دارن. متوجه شدین؟
یعنی سیاره ها نور ندارن پدر جان؟
نه جان پدر، اناله برما بگوین که خورشید ستاره است یا سیاره؟
ستاره است دیگه، چون که نور داره.
آفرین آفرین، شاباس، درست گفتی.
من فکر میکردم که ستاره فقط شب و به آسمان دیده میشن.
علی جان ستاره فاصلشان تا زمین خیلی زیاد است. خب روز هم هستن ولی به خاطر نور خورشید دیده نمیشن. سیارات را که ما در آسمان میبینیم اجسام متحرک هستن که به دور خورشید میچرخن. علی جان، مریم جان، 8 سیاره است که به دور خورشید میچرخه. که بعضیشان نزدیک به خورشید هستند، بعضیشان هم از خورشید بسیار دور هستند. میخواین براتون نامشان بگویم یا نه؟
بله بگویم.
نزدیکترینشان به خورشید عطارد نام دارد. انال بعد از او هرچی میگم از خورشید دورتر حساب میشن. ناهید یا زهره. یکی دیگه شام زمین خود ما. بهرام یا مریخ. برجیس نام دیگه شام مشتری. کیوان یا زحل و اورانوس و نپتون. نپتون هم آخرین سیاره است که فاصلش از خورشید بسیار زیاده است. ببینن قندای پدر، فاصله زمین و خورشید بسیار مهم است.
چرا پدر جان؟
از این خاطر علی جان که اگر فاصله خورشید از زمین کمتر از این شود کل چیزا میسوزن و اگر بیشتر شود کل چیزا یخ میزنن. البته یک چیز دیگه هم اولادای خوبم، من یک کتاب دارم به نام آشنایی با خورشید، میتونن او را مطالعه کنن. اگر سوالی هم داشتن باز من براتون جواب میتم. ها
تشکر پدر جان، من اصلا فکر نمیکردم خورشید ستاره باشه.
تشکر پدر جان.
خواهش میکنم، من به هر دویتان افتخار میکنم. ایفامن بر چی؟ بر از ای که پرسپال دارن، کنجکاو هستن و این کنجکاوی بسیار خوب است. آفرین بر دویتان.
عزیزم، بخش نمایشی تقدیم شما شد. انشالله که لذت برده باشین. همچنان با ما و برنامه خودتان شاپرک همراه باشین. شاپرک ادامه داره. قندیلک های خنده رو با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی هر جا هستین سالم و صحتمند و خندان باشین. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
با هم خدمت شما سلام میکنم، امیدوار هستم که خوب باشین و پر از شادی و نشاط و شور زندگی.
سعدی شیرازی پادشاه سخن در زندگی خود سختی های زیادی کشید، رنج سفرهای طولانی و جان خرید تا تجربیات گرانقدری را کسب کرد و این تجربیات را به نظم و نثر در آورد تا دریچه های حکمتی باشند برای آیندگان. می توان گفت کتاب گلستان از تأثیرگذارترین کتاب ها در نثر ادبیات فارسی است. در برنامه امروز هم دو حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تقدیمتان می کنیم.
باب دوم، حکایت 33.
پادشاه و زاهد. آوردند که در روزگاران قدیم زاهد پرهیزکار و درستکاری زندگی می کرد. او از شهر و دیار خود بریده و به بیشه‌ای پناه برده بود و در آنجا به تنهایی زندگی می کرد. از برگ و ریشه درختان می خورد و به عبادت خداوند مشغول بود. یک روز پادشاه برای دیدار او به آن بیشه رفت و به زاهد گفت:
اگر مصلحت می‌بینی به شهر بیا، من برای تو مکان مناسبی می‌سازم که بتوانی با خیال راحت عبادت کن.
زاهد ناراحت شد و نپذیرفت و گفت:
من از زندگی در بیشه ناراضی نیستم. از وقتی که از شهر بریدم و در این بیشه زندگی می‌کنم، خداوند را بهتر و بیشتر شناختم. درختان اینجا هر کدام کتاب درباره آفرینش است و هر برگ از درختان دفتری است که می توان از آنها چیزها آموخت. مگر نشنیده ای که گفتند برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار؟
پادشاه گفت:
اگر به شهر بیایی، من قصری به تو میبخشم که در آنجا بنشینی و خداوند را عبادت کنی. آمدن تو به قصر موجب میشود که دیگران هم به برکت وجود تو به زهد و تقوا روی آورند و از رفتارت درس بگیرند. تو در آنجا میتوانی الگوی خوبی برای من و اطرافیانم باشی و ما را به راه راست هدایت کنی.
زاهد باز هم چین بر پیشانی انداخت و از حرفهای پادشاه غمگین و ناراحت شد و پیشنهاد او را نپذیرفت.
یکی از وزیران پادشاه که امراه او آمده بود گفت:
ای زاهد، سزاوار نیست که به پیشنهاد پادشاه توجه نکنی. بهتر است که پیشنهاد او را بپذیری و برای مدت کوتاهی به شهر بیایی و در قصر پادشاه زندگی کنی. این کار به تو ضرر نمی رساند. مدتی در آنجا میمانی و خداوند را عبادت میکنی. اگر از آنجا خوشت نیامد، بازم میتوانی به اینجا برگردی. این بیشه را که از تو نگرفته ایم، اختیار با خودت است. ما که به زور نمیخواهیم تو را به شهر ببریم و در آنجا نگه داریم.
زاهد فکری کرد و در دل گفت:
پیشنهادی بدی نیست، بهتر است امتحان کنم. به قول این وزیر ضرری که ندارد.
زاهد پیشنهاد وزیر را پذیرفت و قرار شد که چند روزی را برای امتحان و آزمایش به شهر برود و در قصر سکونت کند. عابد به شهر آمد و بستان سرای خاص پادشاه را به او اختصاص دادند. پادشاه کنیزان و غلامانی را مأمور کرد که به او خدمت کنند. پادشاه می‌خواست زاهد با آسایش خیال و فراغت بال و عبادت خداوند مشغول شود. کنیزان و غلامان هر روز هنگام غذا دسترخوان را پهن می کردند و زاهد را برای خوردن غذا صدا می زدند. زاهد نیز می آمد. کنار دسترخوان رنگارنگ می نشست، از خوراکی های خوشمزه می خورد و از شربت های شیرین و خوشبو می نوشید. او هر روز در بوستان سرا می گشت و از زیبایی های آنجا لذت می برد. زندگی را به خوشی می گذرانید و به تنها چیزی که نمی اندیشید عبادت خداوند بود. قصه زاهد آنقدر در آن بوستان سرای سبز و خرم خوش بود که کم کم از شکل و قیافه زاهدان بیرون آمد و به کلی فراموش کرد که با چه نیتی به آنجا آمده است. هر که هست از فقیه و پیر و مرید و زبان آوران پاک نفس، چون به دنیای دون فرود آید، به اصل در بماند پای مگس. مدتی گذشت. یک روز پادشاه به محل اقامت زاهد رفت. دید که زاهد دیگر شکل و شمایل گذشته را ندارد. چاق و سرحال شده بود. خوشحال شد و از هر دری با زاهد سخن گفت. پادشاه هنگام رفتن گفت:
زاهد، من در جهان دو گروه را بیش از همه دوست دارم.
زاهد با تعجب پرسید:
از کدام دو گروه صحبت میکنی؟
پادشاه گفت:
یکی عالمان و دانشمندان و دیگر زاهدان و عابدان. من این دو گروه را بسیار دوست دارم و همیشه می‌خواهم که اسباب آسایش و آرامش آنها را فراهم کنم.
پادشاه وزیر فیلسوف و جهاندیده و حاذق داشت که همراه او بود. وزیر گفت:
ای پادشاه علم دوست و دانش پرور، شرطی دوستی آن است که با هر دو گروه نیکو رفتار کنی و انصاف را درباره آنها رعایت کنی.
پادشاه با تعجب پرسید:
جناب وزیر، منظورت چیست؟ مگر من با آنها به نیکویی رفتار نکردم؟ هر کس نداند، تو که میدانی من همیشه تلاش کردم اسباب آسایش آنها را فراهم کنم.
وزیر گفت:
سرورم، ولی نیکویی به هر یک از این دو گروه با دیگری متفاوت است. اگر میخواهی به آنها نیکی و عدل و احسان کنی، بهتر است به نصیحت من گوش دهی و اجرا کنی.
پادشاه که از گستاخی و جسارت وزیرش کم کم خشمگین شده بود، در دل گفت:
این وزیر جهان دیده و داناست، حتما منظوری دارد، و اگر سخنان بیهوده نمی گوید و تا کنون هم این گونه گستاخی نکرده است.
پادشاه رو به وزیر کرد و گفت:
بسیار خوب، بگو ببینیم چی پیشنهادی برای رعایت حق و انصاف و نیکی به این دو گروه داری.
وزیر به شکم چاق و برآمده زاهد که تا چندی پیش نازک بود و به کمرش چسبیده بود نگاهی کرد و لبخندی پرمعنی بر لب آورد. پادشاه منظور وزیر را به آسانی دریافت و اونیز لبخندی زد. سپس وزیر گفت:
سرورم، بهتر است به عالمان و دانشمندان زر بدهی تا بیشتر بخوانند و مطالعه و تحقیق کنند، و به زاهدان چیزی ندهی تا زاهد بمانند.
پادشاه خندید و چیزی نگفت، اما در دل اندیشید که
وزیر دانا و جهان دیده راست میگوید، حق با اوست، من اشتباه کردم، این زاهد دیگر زاهد نیست، او دیگر نه عالم است و نه زاهد، او حالا مرد کاهل و تن پرور است که کارش خوردن و خوابیدن است. اگر غیر از این بود، در این چند روز این گونه سرخ و سفید و چاق نمی شد.
خاتون خوب صورت پاکیزه روی را، نقش و نگار و خاتم پیروزه گومه باش. درویش نیک سیرت پاکیزه خوی را، نان رباط و لقمه دریوزه گومه باش. دوستان عزیز، امیدوار هستیم از این حکایت استفاده و لذت برده باشین. حالا میریم سراغ یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی.
باب هفتم، حکایت هجدهم.
فقیر و ثروتمند.
موسیقی
دو نوجوان کنار قبر پدر نشسته بودند. یکی پسر فقیری بود و دیگری پسر ثروتمندی. پسر ثروتمند به پسر فقیر گفت: قبر پدر مرا ببین که چقدر زیباست و سنگ مرمر دارد، و قبر پدر تو هیچ شباهتی ندارد، زیرا قبر پدر تو مشت خاک است. پسر فقیر گفت: تا پدر تو زیر آن سنگ های گران بر خود بجنبد، پدر من به بهشت رسیده باشد.
کمتر نهند بر وی بار، بیشک آسوده تر کند رفتار. مرد درویش که بار ستم فاقه کشید، بدر مرگ همانا که سبک بار آید. وان که در نعمت آسایش آسانی زیست، مردنش زین همشک نیست که دشخار آید. به همه حال اسیری که زبندی برهد، بهتر از حال امیری که گرفتار آید. دوستان عزیز، در این لحظه میخواییم که یک تصنیف زیبا از شعر سعدی با صدای سالار عقیلی تقدیمتان کنیم.
تو از خیال من تا چه شود به عاقبت، در طلب تو حال من. خاطر تو به خون من رغبت اگر چنین کند، هم به مراد دل رسد خاطر بدسگار من. گذری و ننگری باز نگر که بگذرم، فقر من و فقر من و غنای تو، جور تو احتمال من.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. یادآوری میکنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با شما خداحافظی میکنیم.
ما هم تشکر میکنم از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه زربان در خدمتتان هستیم از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز می‌خوایم در مورد یکی از مشکلات و پرابلم‌های بسیار مهم و اساسی در بین خانم‌ها مخصوصاً در دوران حاملگی یا بارداریشان صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین‌های پرخطر هستیم. می‌خوایم در مورد فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری صحبت بکنیم. تعبیری به نام فشار خون حاملگی، فشار خونی که ممکن است بسیار خطرناک باشه اگر کنترل نشود، و شما میدانین یا ای که باید بدانین که از سه علت اصلی مرگ و میر و مردن مادران در دوران حاملگی و بارداری یکیش اینمی فشار خون بالا است و این بسیار مهم است. از میان سه علت اصلی، فشار خون یکی از علتهای اصلی برای مرگ و مردن مادران در دوران حاملگی است. ای که علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چیست؟ علائم و نشانه ها چی میتونه باشه؟ راههای پیشگیری و وقایه چیست؟ درمان و کنترل و مراقبت چیست؟ عوارض و پیامدهای فشار خون بالا در دوران حاملگی چه چیزهایی میتونه باشه؟ همه اینا را ما انشاءالله با محترمه دکتر صاحب مریم چمنی مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از همه شما مخصوصا خانمها، زنها و خواهرای محترمه این بحث با ما تعقیب بکنن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر چمنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر از لطفتان که فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه با توجه به بحث مورد نظر، یعنی فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری، اگر در مورد تغییرات فیزیولوژیک سیستم قلبی عروقی که به طور طبیعی رخ میده در زمان بروز فشار خون یک معلومات بتین، بسیار ممنون میشیم.
بله، در واقع بدن یک مادر باردار تغییراتش در راستای این هستش که خون رسانی به جنین و جفت رو افزایش بده. یه سری تغییرات در سیستم قلبی عروقی در واقع در یک مادر باردار رخ میده که بعضی مواقع ممکنه تشخیص بیماری های مختلف رو در مادر باردار دچار مشکل کنه. یکی از این تغییرات این هستش که ضربان قلب یک مادر در دوره بارداری افزایش پیدا میکنه و تا حد 100 در واقع میتونه افزایش پیدا کنه. یک تغییر دیگه‌مون این هست که حجم داخل عروقی در دوره بارداری افزایش پیدا می‌کنه. قدرت ضربان‌های قلب مادر افزایش پیدا می‌کنه. به این معنی که در هر بار ضربه میزان خونی که وارد عروق مادر میشه افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
و همه اینها در راستای این هستش که خون رسانی به یک جنین افزایش پیدا کنه. فشار خون در دوره بارداری در ابتدای بارداری فرق چندانی با دوره قبل از بارداری نمی کنه. ولی در 3 ماهه دوم بارداری دچار یک افت فشار خونی ما در یک مادر باردار میشیم و بعد از 3 ماهه دوم دوباره فشار خون به اون همون میزان لازم، میزانی که قبل از 3 ماهه دوم بوده، در واقع برمیگرده.
خب حالا بفرمایید خانم دکتر که یک فشار خون نرمال و طبیعی در یک خانم حامله و باردار چقدر است؟ و ما چی زمانی میگیم که یک خانم حامله مبتلای به فشار خون بالا شده؟
بله، فشار خون بارداری تعریفش فشار خون بیشتر مساوی 140 روی 90 هست. البته ما با یک بار از سنجش فشار خون این تعریف رو برای مادر نمیذاریم. اگر مادری فشار خون بیشتر از 140 رو نبرد داشته باشه، حتما باید با فاصله 6 ساعت این فشار خون مجدد تکرار بشه.
بله.
ولی این نکته هم وجود داره که اگر یه مادری فشارش بیشتر از 135 روی 85 باشه، ما بهش میگیم در واقع دقتش رو بیشتر کنه، تواتر سنجش فشار خونش رو بیشتر کنه. یا مادری که همیشه فشار خونهای پایینی داشته و الان میاد میبینه فشار خونش بیشتر از 2 در واقع چه دیاستول و چه سیستول داره بالاتر نشون، به این معنی که اگر یه مادری بوده که فشار خونش همیشه 90 روی 60 بوده، الان دوباره فشارش رو دارن اندازه گیری میکنن و داره میشه 12 روی 80. این یه الارمینگ ساین، یعنی یک عامل هشدار دهنده به ما هستش که فشار خون این مادر رو با دقت بیشتر و فاصله کمتری در واقع اندازه بشه.
بله بسیار خوب. پس فشار خون بالاتر از 140 روی 90 فشار خون حاملگی به حساب میاد و باید مراقبت و کنترل های لازم صورت بگیره. آله دکتر صاحب، این فشار خون ها مثل ای که انواع و اقسامی هم داره، اگر در مورد انواع و اقسام فشار خون های دوران حاملگی هم معلومات بدین ممنون میشیم.
بله، در واقع فشار خون بارداری 4 دسته تقسیم میشه. یک دسته مواردی هستش که ما بهشون میگیم فشار خون مزمنه در واقع بارداری. فشار خون مزمن و مواقعی هستش که یک مادر قبل از بارداری مبتلا به فشار خون هست، یا اینکه قبل از هفته 20 بارداری مبتلا به فشار خون بارداری هست، یا فشار خونش پس از 6 هفتگی پس از زایمانش ادامه پیدا میکنه و همچنان بالا هستش.
بله.
در این مواقع ما این دسته رو میذاریم جزو دسته مادرانی که فشار خون مزمنه بار. یه دسته دیگه مادرانی هستن که بعد از هفته 20 بارداری دچار فشار خونهای بالا میشن. این دسته میشه فشار خون معمول بارداری. دسته سوم دسته هستش که ما تحت عنوان پرکلمسی ازشون یاد میکنیم یا مسمومیت حاملگی. مسمومیت حاملگی در این در مواردی تعریف میشه که فشار خونمون بعد از 20 هفته بارداری بالا هست و مریض یه سری عوارض رو داره به ما نشون میده. این عوارض میتونه به صورت عوارض سردرد، سرگیجه، اختلالات آزمایشی مثل آزمایشات کبدی مختل یا دفع پروتئین در ادرار باشه.
بله.
در این در واقع این موقع ما بهشون میگیم این دسته دچار پرکلمسی یا مسمومیت حاملگی هستن. دسته آخر دسته ای هستن که در زمینه فشار خون مزمن دچار در واقع پرکلمسی یا مسمومیت حاملگی میشن و دسته چهارم ما رو تشکیل میدن. یعنی در بارداری مبتلا به عوارضی مثل سردرد، سرگیجه، تاریدی، تب و استفراغ یا اختلال آنزیم های کبدی میشن یا پروتئین دفع میکنن.
خانم دکتر چمنی، اشاره داشتین به نوع فشار خون بالایی در حاملگی که به او مسمومیت حاملگی میگن یا پری اکلامپسی، اکلامپسی هم گفته میشه. با توجه به اهمیت این موضوع، اگر یک دفعه دیگه، یک بار دیگه اینمی مسمومیت در حاملگی را برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدین بسیار خوب است.
مسمومیت حاملگی زمانی هستش که خانم باردار ما پس از 20 هفته بارداری دچار فشار خون بیشتر مساوی 140/9 و به اضافه یک سری عوارض میشه. عوارضش میتونه به صورت سردرد، سرگیجه، تهوع استفراغ، سوزش سر دل باشه یا یک سری اختلالات آزمایشگاهی. اختلالات آزمایشگاهی مثل اختلالات آنزیم‌های کبدی، بالا رفتن تست‌های کبدی، اختلال آنزیم‌های خونی، اختلال آنزیم‌های کلیوی باشه که بیدارین یا پروتئین اوری.
بله.
پروتئین اوری، پروتئین در ادرار که البته همه اینها باید توسط پزشک متخصص تایید بشه، چون که ممکنه که با علل دیگه توی حاملگی، به طور مثال ما سردرد در حاملگی داریم و ممکنه با اونها همپوشی داشته باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را هم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. امروز می‌خوایم در رابطه با اینکه داروهای پرفشاری خون چطور باعث میشن که فشار ما کاهش پیدا بکنه صحبت بکنیم. داروهایی که در کاهش فشار خون به کار میرن چندین گروه هستند. 8 از این گروه‌ها معروف‌تر از بقیه هستند و بیشتر ازشون استفاده میشه. قدم اول و معروف‌ترین اونها استفاده از داروهای ادرار آوره. به خاطر اینکه این داروها با دفع سدیم و مایع اضافه از بدن باعث میشن که حجم خونی که قلب باید پمپ کنه کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فشاری که به رگ ها میاد کاهش پیدا بکنه. از این دسته داروهای زیادی هستند که شاید شما خیلی هاشون رو الان دارید مصرف میکنید. هیدروکلورتیازی، تریامترون اچ، اسپینولاکتون، اینا همه داروهایی هستند و تعداد زیادی دیگه از داروها داروهایی هستند که در واقع تو این دسته قرار میگیرن. عارضه جانبی این داروها اولیش کاهش دفعات دفع ادراره. خب این خیلی طبیعی است. یک مشکل دیگه‌ای که ممکن هست به وجود بیاد اینه که خب وقتی که اینها باعث میشن که شما سدیم از دست بدید، در سطح پتاسیم تغییر ایجاد بشه که ماده‌ای هست که ما در بدن بهش نیاز داریم و ممکن هست شما احساس خستگی بکنید به دلیل کاهش پتاسیم در بدنتون. به خصوص این برای سالمندای خود مشکل ساز میشه، به خصوص اینکه خب پی بخوان برن در واقع برای دفع ادرار ممکن هستش که اذیتشو میکنه، ولی این عارضه به مرور کمتر میشه و اذیت این دارو کمتر میشه. شما وقتی که مایع زیادی از بدنتون دفع میکنید، یکی دیگه از چیزایی که اتفاق میفته سرگیجه هست که ما بهش میگیم سرگیجه وضعیتی، یعنی شما نشستین و هیچ مشکلی ندارید ولی وقتی ناگهانی بلند میشید سرتون گیج میره. این افراد حتما میبایستی که یادشون باشه که به آرامی تغییر وضعیت بدن. اگه خوابیدن یه دفعه بلند نشن، بشینن یه خود صبر کنن بعد بایستن. اگه نشستن بلند شدن بلافاصله راه نیفتن، یه کمی صبر کنن فشار خون تنظیم بشه بعد حرکت کنن. بعضیا دچار تعریق میشن، بعضیا دچار ضعف و بیحالی میشن. اینا از عوارض استفاده از داروهای ادرارآوره، ولی همونطور که گفتم بعد از مدتی بهشون ممکن هست که بدن عادت بکنه. اگر عادت نکردیم و اینها به شکل آزاردهنده شد، یعنی تعریق شما خیلی زیاد شد، ضعف و بیحالیتون خیلی زیاد شد، سرگیجه خیلی زیاد شد، حتما میبایستی به پزشک خودتون اطلاع بدین، چون ممکن هستش که الکترولیت‌های خونتون جابجا شده باشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص زنان و زایمان یا امراض نسایی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین‌های پرخطر، در مورد تعریف فشار خون بالا در حاملگی گفتند که فشار خون بالای 140 روی 90 اگر اونم در دو نوبت یا چند نوبت متفاوت و متناوب چک شوه بالا باشه، این میتونه فشار خون محسوب شوه. گفته شد که اگر یک فشار خون معمولی یک نفر سیستول و دیاستول فشار خون اول و دومش نسبت به گذشته حدود 3 درجه بالاتر بره، باز هم این فشار خون به حساب میاد. انواع و اقسام فشار خون توضیح داده شد. نوع بسیار پرخطرش که مسمومیت حاملگی یا پری اکلامسی اکلامسی نامیده میشه، گفته شد که بعد از هفته 20 حاملگی به وجود میاید و ممکنه که با بعضی از علائم و نشانه های دیگی همراه باشه. یعنی به علاوه فشار خون بالایی که گفتیم، ممکنه سردرد همراهش باشه، سرگیجه باشه، حالت تهوع استفراغ باشه، تاری دید باشه، سوزش سر دل باشه، اختلالات و مشکلات کبدی از نظر آزمایشگاهی و لابراتواری و اختلالات کلیه و این چیزها. اشاره شد که شما توجه داشته باشین. خدای نخواسته اگر یک خانم همراه با فشار بالایی علائم داشت، بسیار اورژانسی و امرجنسی باید به کلینیک و شفاخانه مراجعه بکنه و مراقبت‌های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر چمنی، در این قسمت از برنامه اگر بفرمایین که عوامل و فاکتورهای خطر برای خانمهای حامله و باردار کدام هستند؟ یعنی کدام خانمها و در چه شرایطی در معرض خطر زیادتر هستند برای فشار خون حاملگی و مسمومیت حاملگی؟
بله، یه سری از خانم‌های باردار عزیزمون هستن که توی سیر بارداریشون باید خیلی دقت کنن که در معرض خطر هستن. به عنوان مثال خانم‌های بارداری که سنشون پایین هست موقع در واقع بارداری، خانم‌هایی که زیر 20 سال هستن موقع بارداری، یا خانم‌های عزیزی که بالاتر از 40 سال هستن.
بله،
خانم هایی که به دنبال IVF و روش های کمک باروری دچار باروری شدن، مادران عزیزمون که حاملگی های چند قلویی دارن، حاملگی های دو قلویی، سه قلویی، خانم های بارداری که بیماری های زمینه ای دارن مثل بیماری های قلبی عروقی، مادرانی که در واقع خودشون فشار خون مزمن دارن، مبتلا به دیابت هستن، مبتلا به بیماری هایی مثل لوپوس هستن، مبتلا به نارسایی کلیوی هستن، مادران عزیزمون که وزنشون موقع بارداری بالا هست.
بله،
و همچنین مادرانی که سابقه ابتلا به فشار خون در مادر و خواهرشون وجود داره، چون که یک درصد هم ژنتیک در این قضیه نقش داره، این مادران باید دقت داشته باشن که بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون هستن.
تشکر خانم دکتر از معلومات مفید شما. سوال دیگه ای که مراقبت ها و کنترل های اینمی خانم های پرخطر که اشاره شد، سنشان زیر 20 سال باشه، بالای 40 سال باشه، چاق باشن، سابقه فشار خون قبلی داشته باشن، سابقه ارثی و خانوادگی از نظر فشار خون حاملگی داشته باشن و دیگه بیماری ها، مراقبت های اینا معمولی است یعنی مخصوص است؟ مخصوصاً یک شرایط خاصی رو برای اونا شما تعریف میکنین؟
وقتی که مادران باردارمون در واقع مادران پرخطر محسوب میشن، ما ممکنه که لازم باشه که دفعات چک فشار خونشون رو بیشتر کنیم، مراقبتاشون رو نزدیکتر کنیم، یا بعضا به مواردی که خیلی های ریسک توصیه میکنیم که دستگاه فشار خون در منزل داشته باشن و خودشون هم در منزل در واقع کنترل فشار مناسب داشته باشن. بعضا ریسک فاکتورهایی وجود داره که میتونه در واقع با کنترلش این خطر پایین بیاد. به طور مثال اگر مادر باردار ما وزن خیلی بالایی داشته باشه، میتونه قبل از حاملگی وزنشو کاهش بده، یا اگر دیابتش کنترل نشده هستش دیابتش رو کنترل کنه. این ریسک با کاهش این ریسک فاکتور خب احتمالش پایین تر میاد ابتلاش.
اما خب چیزی که مهم است مسئله عوارض و نتایج فشار خون دوران حاملگی است برای مادر و جنین. میخوایم بپرسم خانم دکتر که فشار خون حاملگی، مخصوصا نوع مسمومیت حاملگی یا پری اکلامپسی انکلامپسی، چی عوارض و تاوانها و ضررهایی را برای مادر و جنین داره؟
ببینید، متاسفانه فشار خون بارداری یکی از 3 علت اصلی مرگ و میر مادری هستش.
بله.
من نمیخوام حالا مادر باردارمون رو نگران کنم، ولی واقعا باید خیلی اهمیت بدم به کنترل فشارشون و این نکته به عنوان یک نکته پر اهمیت همیشه تو ذهنشون باشه، به خاطر اینکه متاسفانه سیر فشار خون در بارداری خیلی قابل پیش بینی نیستش که به چه نحو پیش میره، بالا میره، خیلی ناگهانی ممکنه که به حالت بعدی در واقع پیشرفت کنه، و با هم به خاطر همین کنترل دقیقش خیلی مهم هستش، در واقع مراقبت و اینکه سر تایم های مراقبتشون مراجعه کنن.
بله.
از جمله عوارضی که میتونه برای مادر داشته باشه، میتونه باعث خونریزی های مغزی بشه در مادر، میتونه نابینایی ایجاد کنه که در اکثر موارد البته این نابینایی قابل برگشت هست، میتونه نارسایی قلبی برای مادر ایجاد کنه، نارسایی کلیوی برای مادر ایجاد کنه. این عوارض مادریه که فشار خون میتونه داشته باشه. از عوارض جنینش میتونه دچار زایمان زودرس باشه، جدا شدن زودرس جفت باشه، اختلال وزنگیری جنین باشه، یعنی وزن جنینمون کمتر از اون حد مورد انتظار باشه. متاسفانه میتونه باعث مرگ ناگهانی جنین در داخل شکم بشه.
بله.
اینها عوارض مادری و در واقع جنینی هستن که یک فشار خون میتونه برای مادر ایجاد کنه و جنین. قطعا درصد بالایی از فشار خونها به این عوارض منجر نمیشن، ولی ما باید همیشه حواسمون باشه و کنترل دقیق داشته باشیم.
تشکر. یکی از سوالات شایع در مورد دواها و داروهای ضد فشار خون است که قبل از حاملگی خانم ها مصرف میکردن به خاطر فشار خونی که داشتن. این دواها را میتونن در دوران حاملگی هم مصرف کنن، یعنی باید با نظر دکتر این را تغییر بدن برای کنترل فشار خونشان؟
ببینید، داروهایی که در دوره قبل از بارداری استفاده میشه، یک درصد زیادشون در دوره بارداری قابل استفاده نیست و ما باید این داروها رو به داروهای بی خطر تبدیل کنیم. و ما در مرحله اول کاری که میکنیم اینه که این داروها رو عموماً تبدیل میکنیم به داروی متیل دوپا که توی بارداری داروی بی خطری هست.
بله.
و من واقعاً توصیه‌ام به همه خانم‌های باردار عزیزمون این هستش که اگر داروی توسط پزشک برای مادران در دوره بارداری تجویز میشه، حتما اون دارو رو استفاده کنن و اینو قطعاً بدونن که منافع اون دارو از مضراتش برای مادر و جنین بیشتر هست. ببینید، من همیشه برای مادران باردارمون توصیه میکنم که رژیم غذایی سالم رو استفاده کنن.
بله.
رژیم غذایی سالم به این معنی هستش که نمک اضافه به ما در واقع غذا اضافه نشه، یه رژیمی که سرشار از در واقع چربی های سالم مثل روغن زیتون، سرشار از میوه و سبزیجات باشه. ولی اینجور که در واقع فشار خون مزمن گفته میشه که مصرف نمک، غذاهای کم نمک مصرف کنن، یا بعضا مادرامون فکر میکنن اگه آبقوره مصرف کنن، چیزای ترش مصرف کنن کمک میکنه، واقعیتش اینه که در مورد مسمومیت حاملگی و فشار خون بارداری این موارد کمک کننده نیست. و خب در کنار رژیم سالمی که ما توصیه میکنیم، داروهاشون رو باید استفاده کنن و مراقبتاشون رو به صورت دقیق انجام بدن.
بله، تشکر. و دکتر صاحب، خانمی که در دوران حاملگی فشار خون بالا داشته، بعد از زایمان و تولد اولادشان، آیا لازم است که پیگیری کنن و دنبال چک کردن و کنترل فشار خونشان باشن؟
این نکته خیلی مهمی هست که خانم‌های باردار عزیزمون دقت کنن بهش. فشار خون بارداری تا 6 هفته پس از زایمان هم ممکنه ادامه داشته باشه و حتی تو موارد نادری ممکنه پس از زایمان خودش رو نشون بده به صورت فشار خون بالا و علائم مسمومیت حاملگی.
بله.
به خاطر همین من حتما توصیه می‌کنم که به پزشک مراجعه کنه و در واقع کنترل مناسب فشار و در واقع بررسی آزمایشی براش انجام بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر چمنی از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. وقت امروز ما با پایان رسید. انشاءالله بحث در جلسه بعد با هم ادامه خواهیم داد. از شما مجددا تشکر میکنیم، خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خوبان عزیز و شنونده سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از مجمع رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوبان همراه، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل از اهمیت و ضرورت ازدواج با شما سخن گفتیم. در برنامه این هفته در ادامه موضوع ازدواج با شما از ملاک‌ها و معیارهای یک ازدواج موفق در سبک زندگی اسلامی سخن می‌گوییم. سوال این است که برای داشتن ازدواج موفق و برخوردار شدن از یک خانواده پایدار و سالم چه معیارهایی را در انتخاب همسر باید در نظر گرفت؟ چرا که ازدواج خوب و موفق سنگ زیرین خانواده سالم است؟ عزیزان، خانواده سالم را به باغ پر از گل تشبیه کردند که با انتخاب همسر شایسته کلید این باغ رویایی به دست فرد سپرده می شود. اما این باغ زیبا همواره به توجه و مراقبت شدید نیاز دارد تا همیشه با طراوت و شاداب باقی بماند. اما قبل از پرداختن به این موضوع لازم است که در مورد یکی از عوامل مهم در استحکام و دوام خانواده سخن بگوییم. آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا بعضی زن و شوهر با یکدیگر انس و همدلی دارند؟ یا چرا بعضی از پیوندهای عاشقانه بعد از ازدواج گسسته شده و از هم فرو می پاشد؟ بنابراین قبل از این که وارد بحث ملاک ها و معیارهای مناسب برای یک ازدواج شویم، لازم است در مورد عشق و محبت که لازم